أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كلام در شرطیت استقبال قبله در سجده سهو بود که سه وجه برای شرطیت استقبال در این مورد پنجم مطرح شده بود. وجه سوم روایت حسین ابن الوان بود که در باب 19 از ابواب خلال واقع در صلات صاحب وسائل روایت اونجا نقل کرده بود. آیا استدلال به این روایت تمام هست برای مدعا یا نه؟ مرحوم آقای خویی در مقام اشکال به استدلال به این روایت فرموده بودند که اولا این روایت من حیث سند ضعیف هست، ثانیا مشتمل بر مطلبی هست که لا یقول بهی معظم الشیعه یا لا اول بهی معظم شیعه، با اون این که در این روایت آمده است که سهوی از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم صادر شده، و حال این که معظم شیعه معتقد به عدم صدور سهو بر نبی هستند، عدم جواز سهو علی النبی صلی الله علیه و آله و سلم هستند. این اشکال دوم. اشکال سوم هم من حیث دلاله قاصر از دلالت هست، به خاطر اینکه اون چه در این روایت آمده است در همین حد که نقل شده است، حضرت در اینجا برای سجده سهو استقبال الی قبله داشتند، در همین حد که نقل فعل رسول الله صلی الله علیه و آله کرده است، و فعل هم که دلالت بر وجوب ندارد. آیت ما ید الله علیه الفعل استحباب رجحانه، اما وجوب که از این روایت از حکایت فعل از نقل فعل استفاده نمیشه. بر این اساس فرموده این روایت قابل استدلال برای مدعا نیست. نسبت به اشکال اول که اشکال من حیث سند باشه، ظاهرا مقصود از اشکال در سند در این روایت باید این باشه که در سند این روایت حسین ابن الوان واقع شده که توفیق مثلا در مورد اونی، چون سند روایت این بود محمد ابن الحسن به اسنادی عن سعد عن ابی الجوزا که منبه ابن عبدالله باشه، عن الحسین ابن الوان عن عمرو ابن خالد عن زید ابن علی عن آبایی عن علیین علیهم السلام. سند مرحوم شیخ به سعد که مشکل نداره، ابی الجوزا هم منبه ابن عبدالله هست که در مورد او نجاشی تعبیر کرده است به اینکه شخص صحیح الحدیثی هست، او که مشکل نداره. عمرو ابن خالد هم که مشکلی نداره. این حسین ابن الوان این وسط باید نقطه اشکال حسین ابن الوان باشه، با این ادعا که در مورد او توصیفی وارد نشده. ولی خود مرحوم آقای خویی در مباحث دیگه در فقه و همینطور در معجم راجع به حسین ابن الوان فرمودن میتوان حکم به وثاقت و اعتبار او کرد. از دو جهت هم میشه حکم به اعتبار او کرد. یکی این که در مورد در ترجمه حسین ابن الوان در کلام نجاشی عبارتی هست که در اونجا از اون عبارت توصیف خود حسین بن علوان استفاده میشه، چون نجاشی در ترجمه حسین بن علوان کلبی اینجور داره که حسین بن علوان کلبی مولاهم کوفیون آمیون و اخوه الحسن یکنا ابا محمد ثقتون رویا ان ابی عبدالله علیه السلام. این کلمه ثقتون در اینجا وارد شده. اونایی که اشکال کردن گفتن که ممکن این ثقه وصف برای حسن برادر حسین ابن علوان باشه. من مای خویی در جای دیگه فرموده نه، این خلاف ظاهر هست، چون اون شخصی که نجاشی متصدی ترجمه او شده است حسین ابن علوانه، وقتی مترجم حسین ابن علوانه کلمه ثقتون به این برمیگرده، به خود حسین ابن علوان برمیگرده. این یه وجه. وجه دیگه هم اینه که گفته شده به این که ابن عقده در مورد در مورد حسن ابن علوان این تعبیر را داره که ان الحسن کان اوثق من اخیه و احمد عند اصحابنا. مرحوم علامه در خلاصه از ابن عقده نقل کرده که حسن کان اوثق من اخیه. این تعبیر اوثق من اخیه که حسن را اوثق دانسته، نشون دهنده اینه که برادرش که حسین ابن علوان باشه اون اصل وثاقت را دارد، ولی این اوثق از او هست. در مباحث دیگر، موارد متعددی، مرحوم آقای خویی روایاتی که در سند او حسین ابن علوان وارد شده اون روایت را موثق میدونه، معتبر میدونه. روی همین دو نکته‌ای که در اینجا هست، بر این اساس این اشکال سندی که در اینجا به روایت کردن، اشکال سندی اشکال واردی نیست، اما با قدر نظر اشکال سندی در این روایت جهاتی از اشکال وجود داره. یه جهت همینه که فرموده بودن در این روایت بله نسبت صحب به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم داده شده، و حال این که عقیده معظم شیعه بر اینه که صحب از معصوم صادر نمی شود، صحب از معصوم صادر نمی شود، گرچه در باب سیده صحب در بعضی از روایاتش این مطلب آمده است که نقل این قضیه شده که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در نمازش سهو داشتند و به خاطر سهو در نماز سجده سهو را انجام دادند. غیر از این روایت، روایات در بعضی از روایات دیگه هم این مطلب آمده است که این روایات را وسائل در باب سه از ابواب خلل واقع در صلات اونجا بیان کردن، ولو در بعضی از روایات آمده است، ولی این مطلب برخلاف اونیست که معظم شیعه قائل به اون هستند که حتی در موضوعات هم خطا از معصوم صادر نمی شود، نه فقط در مقام بیان احکام، حتی در نسبت به موضوعات هم که رفتی به بیان احکام نداره خطا از معصوم صادر نمی شود، با سهو و خطا از معصوم صادر نمی شود. به عقیده معظم شیعه اینه. وجهش هم اینه که بالاخره اگر شخصی که مبلغ حکم هست بیان حکم از ناحیه خداوند متعال میکنه، به علم لدنی مطالبی را بیان میکنه، اگر در موضوعات خارجیه در تشخیص موضوعات هم اشتباهی از او صادر بشه، دیگه چنین شخصی قابلیت اعتماد عند الناس را نداره، از اعتماد عند الناس ساقط میشه، مردم دیگه به گفته او عمل نمی کنن، میگن اینجا اشتباه کرده، ممکن اونجا هم اشتباه کرده باشه. این که اگر اشتباهی از معصوم حتی در موضوعات دیده بشه، این باعث سلب اعتماد مردم می شود روی این حساب، و عمودن که سهو از معصوم صادر نمیشه. علاوه بر این که بر این به وجه عقلی، به اعتبار عقلی این مطلب ثابت هست، در بعضی از روایاتی که در همین سجده سهو وارد شده، در بعضی از روایات هم این مطلب آمده هست که سهو از معصوم صادر نمی شود. در روایت در موثقه ابن بکیر حدیث 13 باب 2 از ابواب خلال، در اون روایت اومده است که بله باب 3 از ابواب خلال، حدیث 13 باب 3 که مرحوم صاحب وسائل نقل میکنه از مرحوم شیخ به اسنادش از محمد ابن علی ابن محبوب عن احمد ابن محمد عن الحسن ابن محبوب عن عبدالله ابن بکیر عن زراره قال سألت ابا جعفر علیه السلام هل سجد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سجدت سهو قط؟ آیا هیچ وقت شده که رسول الله سجده سهو را انجام بدهد؟ امام علیه السلام فرمود لا ولا یسجدهما فقیهان. لا یسجدهما فقیهان، همونطور که شورای حدیث هم گفتن، یعنی معصومین دیگر هم از اونها سهو محقق نمیشه و سجده سهو در مورد معصومین قابل تحقق نیست، نه معصومین از معصومین سابق صادر شده و نه از معصومین لاحق امکان تحقق داره. در این روایات هم اومده خود مرحوم شیخ طوسی که این روایت همون روایت حسین ابن علوان را که نقل کرده، در ذیل او داره که این روایت مضمونش شاذ قابل عمل نیست. علاوه بر این، وقتی در همون بابی که مربوط به سجده سهو هست چند تا روایت را نقل کرده است که در اون روایات قضیه سهو از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بیان شده، بعد به این روایت زراره که میرسد، به این روایت زراره که میرسد از امام باقر علیه السلام نقل میکنه، مرحوم شیخ در ذیل این روایت فرموده الذی افتی بهی ما تزمنه هذا الخبر، اونی که نظر من هست همینی که در این روایت اومده که سهو از رسول الله صادر نشده و سجده سهو واقع نشده از رسول الله. فاما الاخبار التي قدمناها من انه صحاف سجده فهي موافقه للعامه، این اون روایاتی که مبین صدور سهو از رسول الله هست، اینا حرف عامه است، موافق با عامه است، قابل عقل نیست، عقیده من این نیست. ولی چرا اونها را نقل کردم؟ چون در متن او حکم فرعی بوده، بالاخره سجده سهو رو بیان کرده دیگه، کیفیت سجده سهو رو این جهت من نقل کردم، نه به این که به تمام خصوصیات این روایت از جهت حتی از جهت صدور سهو از رسول الله ملتزم بشم، نه، از جهت این که در اون روایت بعضی از احکام عملی مربوط به سجده سهو بود، اون روایت رو نقل کردم. و انما ذکرناها لأن ما تزمنه من الاحکام معمول بها، فقط به این خاطر، و الا به این حیثیت نسبت سهو به رسول الله به این حیثیت من ملتزم نیستم. اشکال دوم در استدلال به روایت اینه که این روایت بر اساس موافق با مذهب عامه هست در این جهت که صدور سهو از رسول الله باشه و حرف معظم شیعه غیر از این هست. اشکال دوم. اشکال قبل از اشکال دلالت یا اشکال سومی هم به این وارده، و اون اینه که در این روایت سجده سهو را در جایی بیان کرده است که یک رکعت کامل به نماز در نماز زائد شده، چون عنوان این بود که بعضی بعد از خوندن نماز بعضی از مردم به حضرت عرض کرده بودند که صلیت بنا خمس رکعات، شما نماز ظهر را پنج رکعتی خوندید، آیا چیزی تازه مثلا نازل شده یا نه؟ در این موردی که رکعت یک رکعت در نماز اضافه بشود، این که اصلا مورد سجده سهو نیست، اینجا نماز باطل میشه دیگه. این در این مورد اون کیفیتی که نقل شده در اون قضیه به نحوی نیست که مورد سجده سهو باشه، بلکه مورد بطلان نماز هست. روی نصاب مرحوم شیخ هم که این روایت را نقل کرده، در ذیل این روایت فرموده هازا شاذ لا یعمل علی لان من زاد فی الصلاه یجب علیه الاستیناف. این روایت در این جهت، در از جهت باقت نظر از صدور صحب از رسول الله، از جهت این که مورد صحب جوری بیان شده که نماز شخص باطل میشه، نماز مردم، نماز خود رسول الله باطل شده، و در نماز باطل که جای سجده صحب نیست. روی حساب اشکال سوم اینه که این روایت حکم به سجده صحب را در جایی بیان کرده است که لیف محلن لهو، بلکه مورد لزوم استیناف صلات، لزوم اعاده صلات. اشکال چهارم هم که در کلام مرحوم های خوی اومده، احتمال این که احتمال این که در اون زمان باشه، این که زیادی موجب بطلان بشه، نه این چیزی تفصیلی نیست، این تفصیلی نیست، این که نماز همون در همون نمازهایی که خونده شده معلوم نداره. بل این اشکال سوم. اشکال چهارم که به عنوان اشکال سوم در کلام مرحوم های خوی آمده بود، اشکال چهارم این بود که اینجا فقط نقل فعل از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است، و فعل هم که دلالت بر وجوب ندارد، دلالت بر غایت و ماید الله علیه الفعل رجحان و مطلوبیت، اما مطلوبیت در حد وجوب اینو از روایت نمیتوان استفاده کرد. پس این وجه تمام، وجه سوم هم تمام نشد. نتیجه این شد که در سجده سهو حکم به این که بله در سجده سهو حکم به این که، حالا این مطلبی که به عنوان جواب اشکال شما، حتی اگر این هم باشد، حتی اگر از باب ترجیه در بیان باشه، علایالن به این روایت برای نمیشه استدلال کردی، در اون روایت نمیشه استدلال کرد، نه دیگه، اینکه برای حکم در زمان ما الان بعد از تکمیل شریعت که نمیشه استدلال کرد، نه مقصود اینکه قابل استدلال نیست، اشکال اینه که قابل استدلال برای مقام نیست. خب بس در مورد پنجم که سجدت سهو باشه، استقبال قبله شرطیت ندارد. بله همونطور که در بله کلمات بعضی از اعلام اومده، در حد احتیاط مستحبی مشکلی نداره، یا به نحو رجحان اقل رجحان که استحباب باشه و مشکلی نداره، از باب این که غیر سجده سهو بقیه اعمال هم در عنوان کلی داریم که خیر المجالس مستقبل به القبل مثلا به الکعبه امثال اینها، این که رجحان داره انسان عمل را به طرف خانه کعبه انجام بدهد، اون جای انکار نداره، ولی اینکه در حد لزوم باشه، دلیل بر لزوم استقبال در سجده سهو تمام نشد. بله مورد ششم از موارد دهگانه ای که مرحوم سید در عرفه فرمود استقبال قبله در اون شرطیت دارد، فرمودن نمازهایی که استحباب پیدا می کند ولی استحباب بلعرز، نه استحباب بزاب، که مورد ششمش همون نمازی است که به جماعت اعاده می شود، معاد جماعتن، نمازی که به جماعت اعاده می شود، اینها در اینها هم استقبال قبله معتبر هست، کل معادت جماعتن که مورد ششم میشه، او احتیاطن که مورد هفتم میشه. در مورد ششم که نماز شخص نماز واجبش را خوانده است فرادا ولی جماعت برپا شده، این نمازش را به جماعت بخواهد اعاده بکند، اینجا باید استقبال را، استقبال قبله را رعایت بکند، استقبال قبله را رعایت بکند. دلیل بر رعایت استقبال چیه؟ همونطور که در کلمات اعلام اومده، خب اعاده نماز اینه که شخص فرد از طبیعی را، فرد دوم از طبیعی را ایجاد بکنه. اعاده ایجاد فرد ثانی از طبیعت هست. یک فردی را قبلا انجام داده، الان فرد ثانی از طبیعت را باید انجام بده. خب اگر شخص بخواهد فرد ثانی از طبیعت را انجام بده به طوری که عمل او مصداق طبیعی باشد، این لا یتحقق الا به این که تمام خصوصیاتی که در فرد اول اونها را رعایت کرده بود، اون خصوصیات را الان هم باید انجام بدهد، رعایت بکنه. و الا اگر این خصوصیات را رعایت نکنه، بعضی از خصوصیات را نیاورد، در اولی بوده در دومی نیاید، این دیگه اعاده اون نماز قبلی نمی شود. در مورد نماز جماعت چون عنوان اعاده موضوع هست، روی این حساب باید تمام شرایط رعایت بشه، تمام شرایط صلات. من ما خوییم از باب شاهد فرموده است که در روایات اعاده صلات جماعتن اینه که اومده است که خداوند متعال یختار و احب هما الی، این یختار و احب هما الی، باید نماز دوم به نحوی باش همه شرایط نماز اول رو داشته باشد، تا به خاطر اینکه در بعضی از موارد دومی افضل حساب می شود، احب حساب می شود، خداوند متعال او را اختیار بکنه. ولی اگر دومی فاقد شرطی از شرایط باشه، این دیگه اصلا مورد برای احتمال احب هما باقی نمی شود. این یه نکته. نکته دیگه در مورد جماعت اینه که در مورد جماعت با توجه به این که در صدق جماعت باید، قبلا هم مطرح شده بود این بحث، که بین جهتی که مأموم به اون جهت توجه میکنه و اونی که امام جماعت به اون توجه میکنه، نباید اختلاف فاحش باشه، به الا اختلاف فاحش باشه عنوان جماعت صادق نیست. خب این شخصی که میخواهد نمازش را به جماعت اعاده بکنه، فرض این جماعت الان جماعت تازه چیز شده، شخص میخواهد نماز، مأمومین باید نماز اولشون را دارن میخونن، این شخصی که میخواهد ملحق بشود، او نماز برای او نماز دومه، و الا بقیه مأمومین که نماز اوله. و الا اگر در یه جایی امام جماعتی با مأمومین معن نمازشون را خونده باشن، دوباره برای اون امام با اون مأموم که یقینا مشروعیت نداره، که با توجه به اینکه موارد اعاده جماعت مال جایی است که برای مأمومین حداقل یا برای امام نماز اول باشه، خب اونا که به طرف قبله هستن، این بنده خدایی که فرادا خوانده است قبلا، اگر او بخواهد به این جماعت ملحق بشود، لا یکون الا به این که به همون جهت نماز بخواند، نمیداند به طرف دیگه ای که اختلاف در جهت داشته باشه نماز بخواند. این خصوصیت در نماز جماعت وجود داره. روی حساب شرکیت استقبال در نمازی که حتی به عنوان نماز مستحب اعاده می شود جماعتاً، این در او هم بعد شرکیت استقبال در این قسمت تمام اشکالی نداره، واضح هست. اما مورد هفتم که صلاتی که اعاده می شود استحبابن یا وجوبن، البته اون مقداری که در عبارت عروه هست موردی است که اعاده استحبابی باشه، چون عنوانش این بود که نمازی که استحباب استحباب بلعرز پیدا کرده. برای استحباب بلعرز مثال زده به معاده احتیاطن، استحباب بخواد مثال باشه برای استحباب بلعرز، احتیاط رو باید احتیاط استحبابی فرض بکنیم، ویلا احتیاط وجوبی که مصداق اون نمیشه. علایالن ولی از اونی که در عبارت مرحوم سید اومده در مورد هفتم احتیاط استحبابی هست، ولی فرقی نیست حالا چه نمازی که احتیاطاً استحبابیاً اعاده می شود یا نمازی که احتیاط به احتیاط وجوبی اعاده می شود، در او استقبال شرطیت دارد. چرا استقبال شرطیت داره؟ دلیل بر شرطیت استقبال اینه که معنای انجام دادن عمل احتیاطاً اینه که شخص احتمال میدهد در اون عمل سابق یه خللی واقع شده از جهت اجزا و شرایط، یه خللی واقع شده، الان میخواهد نماز را به نحوی انجام بده که اگر اون قبلی دارای خلل بود به این دومی امتثال به این دومی محقق بشه. با توجه به معنای احتیاط و عمل احتیاطی که برای درک واقع هست، به خاطر احتمال اخلال در نماز قبلی لا یتحقق عنوان احتیاط الا اینکه تمام شرایطی که در فرد اول شخص اونها را رعایت کرده یا لازم بود رعایت او، تمام اون شرایط را رعایت بکنه، و الا اگه تمام اون شرایط را رعایت نکنه که احتیاط حساب نمیشه. اگر بعضی از اون شرایط را رعایت نکنه، صف را مثلا رعایت نکنه در نماز معاده یا تطهیر از خبث را رعایت نکنه، این که مصداق احتیاط نمیشه. پس دلیل بر شرطیت استقبال در نماز معاده چه استحبابی چه وجوبی، دلیلش اینه که عنوان احتیاط لا یتحقق الا به این کیفیت، و الا نماز عنوان احتیاط صادق نیست. این مورد هفتم. مورد هشتم که در عبارت مرحوم سید در عروه آمده است، هشتم و نهم سایر صلوات هست که در مورد هشتم فرمودن نماز آیات، در نهم هم صلات الاموات. در نماز مورد هشتم میشه نماز آیات، مورد نهم میشه نماز میت. اینکه در نماز آیات استقبال شرطیت داره، دلیل بر شرطیت استقبال همونطور که در کلمات اعلام آمده است، نفس اون دلیلی است که در صلوات یومیه به او استدلال شده بود. اون در سیه زلاله بود که لا صلات الا الى القبله، عنوان مذکور در روایت زلاله عنوان مطلق الصلات بود، نفرموده صلات یومیه. صلات الآیات هم بلا اشکال صلاتون، پس یعتبر فیه جمیع شرایط از جمله همین شرطیت استقبال. دلیل در دلیل در صلات الآیات همون ادله سابقه هست، دلیل مستقلی احتیاج نداره. اما مورد نهم که صلات میت باشه، به چه دلیل در صلات میت استقبال قبله معتبر هست؟ مرحوم آقای حکیم فرموده دلیل بر اعتبار استقبال در صلات میت همون ادله است که در صلوات یومیه به او استدلال شده، همون ادله مثبت شرطیت استقبال در صلات اموات هست. چطور مثبت؟ توضیحش در مطالب قبلی در کلام مرحوم آقای حکیم آمده بود که صلات المیت عنوان صلات بر او صادق هست که اطلاق می شود عنوان صلات بر صلات المیت که اطلاق ها علی سایر صلوات از جهت صدق صلات بین صدق صلات بر صلات میت و صدق در بقیه صلوات فرق نیست. صلات المیت هم صلات هست، هرچند بعضی نسبت به صدق صلات در صلات میت تشکیک کردن، مرحوم حکیم قبلا فرموده هم این تشکیک جا نداره، بلکه صلات عنوان صلات بر این منطبق میشه. بله، پس دلیل استقبال قبله در صلات میت به نظر مرحوم آقای حکیم اینه، ولی مرحوم آقای خویی و همینطور مرحوم آقای داماد فرمودن نه، اون ادله با اون ادله نمیتوان شرطیت استقبال قبله در صلات میت را اثبات کرد. چرا؟ به خاطر اینکه در مورد صلات میت در بعضی از روایات وارد شده است که این صلات نیست، مجرد تسبیح و رکوع و اینها هست. بله، در معتبره یونس ابن یعقوب که در باب 7 از ابواب صلات جنازه حدیث دوم باب، بله، صاحب وسائل نقل میکنه از کافی از محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن ابن فضال عن یونس ابن یعقوب قال سألت ابا عبدالله علیه السلام قال سألته بله سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الجنازه اصلی علیها علی غیر وضوء، بدون وضوء میتوانم نماز میت بخوانم یا در نماز میت هم وضوء شرطه؟ حضرت فرموده باشد نه، انما هو تکبیر و تسبیح و تحمید و تهلیل، این عیب نداره، میتونید بخونید، برای اینکه حقیقت صلات میت اینها هستن. و وقتی حقیقتش این معناش اینه که این صلات نیست تا شرایط صلاتی در او معتبر باشه که یکی از شرایط صلاتی استقبال قبله باشه. با توجه به اینکه در روایت یونس بن یعقوب چنین مطلبی آمده است، ما اون ادله‌ای که حکم را شرط را برای مطلق الصلات بیان کرده اند نمیتوانیم در مورد صلات میت تطبیق بکنیم، از اون ادله استفاده بکنیم. این مناقشه است که در کلام مرحوم آقای خویی و همینطور در کلام مرحوم آقای داماد در این قسمت آمده است، ولی از این اشکال ممکن است جواب داده بشود به این که نه، نسبت به صلات میت هم همون ادله صادق است، به خاطر اینکه ولو در این روایت این مقدار این تعبیرات وارد شده که رکوع هست، سجده هست، تسبیح هست، ولی این نفع نمی کنه اطلاق عنوان صلات را بر اون، به خاطر اینکه در بعضی از روایات معتبره به خود صلات میت عنوان صلات اطلاق شده و از مصادیق طبیعی صلات قرار داده شده. خب با توجه به این که در روایت معتبره یک چنین مطلبی آمده است، این روایت نفی صلاتیت که نکرده، نسبت به اون سؤال سائل که شرطیت وضو بود، حضرت فرمود که وضو در شرط نیست در این حد، اما این که صلات نیست و احکام صلاتی را در اون نباید پیاده کرد، این مقدار دلالت ندارد. با توجه به اینکه در روایت معتبره که روایت اول باب اول از اعداد فرائض، اولین روایت از کتاب الصلات، در اولین روایت از کتاب الصلات آمده است که بله صحیحه زراره در اولین روایت باب صلات اومده است که فرض الله از صلات و سن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم علی عشرت اوجو که اون چند وجهی که هستن، ده وجهی که صلات مصداق صلات هستن در اون سعی زراره بیان شده: صلات السفر و الحذر، صلات الخوف علی صلات اوجو، خود صلات خوف هم سه تا وجه داره، صلات کسوف شمس و القمر و صلات الایدین و صلات الاستسقا و صلات علی المیت. مورد دهم صلات علی المیت است. عنوان صلات تطبیق شده است بر صلات میت به بیان مرحوم آقای حکیم که اطلاقی علی سایر صلوات است، مثل بقیه در کنار در اعداد بقیه صلوات عنوان صلات در صحیح زراره اطلاق شده است بر صلات میت. خب مقتضای اطلاق صلات بر صلات میت در این صحیح زراره اینه که اگر در ادله دیگر شرطی برای صلات ذکر شده است، اون شرط شامل برای مطلق صلات ذکر شده است، اون شرط برای صلات برای صلات میت هم ثابت هست. روی این حساب دلیلی که در کلام مرحوم آقای حکیم آمده بود برای شرطیت استقبال برای در صلات میت، اون دلیل تامی هست، مشکلی نداره. بله، خصوصیتی که در صلات میت، صلات علی المیت وجود داره اینه که اگر از اون دلیل مطلق هم ما غمزه این بکنیم، اون ادله مطلق صحیح زراره که فرموده بودن لا صلات الا الی القبله، اگر از اون دلیل هم بله رفعیت بکنیم، غمزه این بکنیم، در خصوص صلات میت روایاتی وجود داره که از خود اون روایات شرطیت استقبال فهمیده میشه. بله، بر همین اساس مرحوم آقای خویی و همینطور مرحوم آقای داماد که دلیل اول که در کلام مرحوم آقای حکیم ذکر شده اون دلیل رو قبول ندارن، فرمودن ما دلیل ما بر شرطیت استقبال در صلات میت روایات خاصه است که در مورد همین صلات المیت وارد شده و دلالت میکنه بر این که باید به طرف قبله باشد، باید استقبال را به خصوصی متعرض شرط استقبال شدن. از جمله این روایات صحیحه حلبی هست در باب 32 از ابواب صلات جماعت، صحیحه حدیث 7 اون باب و انه، یعنی بله مرحوم شیخ به اسنادش از علی ابن الحسین از محمد ابن احمد ابن علی ابن سلط که از اجلای اصحاب است، ان عبدالله ابن سلط ان ابن ابی عمر ان حماد ان عبیدالله الحلبی قال سلط و ان الرجل والمرأه یصلا علیهما، اینا زن و مرد بخواهند که زن و مرد میت که شخص بخواهد بر اونها نماز بخواند چگونه باید نماز بخواند. حضرت فرمودند در جواب این سوال: یکون الرجل بین یدی المرأه مما یلی القبله فیکون رأس المرأه عند ورکه الرجل مما یلی یساره و یکون رأسها ایزن مما یلی یسار الامام. این کیفیت یک زن و یک مردی شخص میخواهد بر اونها نماز بخونه، حضرت فرمود که اینا را به طرف قبله جوری قرار بدهن که امام مثلا در کدوم قسمت بیسته، محاذی با کدوم قسمت از بدن میت بشود. خب در این روایت تعبیری که از این روایت استفاده میشه که در مقام کیفیت صلات علی المیت تعبیر این که به طرف قبله باید گذاشته بشه استفاده میشه. غیر از این در روایت دیگه‌ای که روایت بله در روایت دیگه هم این مطلب بیان شده است که در اون روایت سوال میکنه در مورد صلات علی المسلوب کسی که مسلوب باشه در مسلوب به چه نماز بر نماز میت بر مسلوب به چه کیفیت باید انجام بشود، در اونجا بله در اون روایت امام علیه السلام، سوال از امام رضا علیه السلام هست. امام رضا علیه السلام اونجا فرموده است که جدم که امام صادق علیه السلام باشه، علا امهی که زید ابن علی باشه، نماز خونده به این کیفیت که اون وقت نماز خونده، نماز میت را علی المسلوب در حال مسلوب بودنش خوندن، در حالی که به صلیب شده، یعنی در نقطه خاصی بله به صلیب بسته شده بود، بله حضرت نماز را انجام داده. خب بر اساس اون روایت، اون که در اون روایت بیان شده که مسلوب در صلات بل مسلوب چگونه باید عمل بشه. در روایت ابی هاشم جعفری قال سأل در رضا علیه السلام عن المسلوب فقال اما علمت ان جدی علیه السلام صلا علی امه. نمیدونی که مثلا امام صادق علیه السلام بر عمویش که زید ابن علی باشه نماز خونده است؟ قلت اعلم ذلک ولکنی لا افهمه مبینا. نمیدونم یعنی به صورت واضح که چی جوری بر مسلوب ما آدم نماز بخونه. فقال ابینه لک، این ابینه لک، این را به صورت واضح برای شما بیان میکنن که چجوری قبل نماز بر مسلوب خونده بشه. بله ان کان وجه المسلوب الی القبل فقم علی منکبه الایمن. اگه شخصی را که بله مسلوب جوری باشه که صورت او به طرف قبله باشه، شما برای نماز میت بر این مسلوب قم علی منکبه الایمن، در قسمت منکب ایمن او بیست. و ان کان غفاه الی القبله فقم علی منکبه الایسر، شما بر منکب ایسر بیست. در این موارد ولو در جایی که خود مسلوب به طرف قبله هست، شما در نماز بر میت نمی توانید شما هم به طرف قبله حقیقی بایستید و با یه مقدار انحراف باید انجام بشه، ولی ما بین المشرق و المغرب قبله هست، این توصیه اینجا وجود داره. فإن ما بین المشرق و المغرب قبله، در جایی را که مسلوب علی وجهش به طرف قبله باشه، شما نماز را علی منکبه الایمن بخون که یک که ما بین مشرق و مغرب قبله می شود. اینجا چون نمی توانی به طرف قبله اصلی بخونی، ما بین مشرق و مغرب بخونی کافی هست، این توصیه داده شده. خب این که در این موارد حضرت فرمود ما بین مشرق و مغرب کافی هست چون نمی توانی قبله حقیقی را درک بکنی، نشون میده که اصل شرطیت استقبال در صلات علی المیت امر مفروغ عن و ثابتی هست که حضرت از این جهت حکم او کرده. روی حساب از این روایات به طرف این دیگه، حالا اون دیگه اینکه قبله حقیقی را به طرف قبله اون حالا در جایی که باید جوری باشه که علی منکب الایمن باشه، اون توجهش به منکب ایمنش باشه در مقابل اون جایی که به پشت سرش باشه. در نماز بر میت باید جوری باشه که شخص منکب ایمن میت را اون نقطه این خطی که از وسط چشمش رسم میشه به اون منکب ایمن بخوره، نه به پشت سر میت. چون در نماز میت یک چنین خصوصیتی هست، با میت به طرف قبله هست، یعنی ما بین عینین میت به طرف قبله هست. چون ما بین عینین به طرف قبله هست و مصلی علی المیت باید من کب ایمن میت را بین عینین خودش قرار بدهد، روی حساب عملا اختلاف پیدا می شود بین قبله اصلی که کعبه باشه و اون نقطه ای را که مصلی علی المیت در مصلوب باید به اون توجه بکنه. چون اینجوری علایالن از این مطلب، از این روایت که کیفیت صلات علی المصلوب را بیان فرموده، ولی با این عنوان که در این موارد که شما نمی توانید قبله حقیقی را درک بکنید باید به این طرف باشه. در ادامه روایت تعبیر هست که خصوصیات دیگه ایران بیان کردن، در آخرم به صورت قاعده کلی فرمودن و کیف کان منحرفن فلا تزائلن مناکبهو، به هر طرف که او متوجه بشه تو باید اون منکب میت را در نظر بگیری، ولی یکون وجهکه الا ما بین المشرق والمغرب، وجه تو یعنی همون بین عینینت به طرف مشرق و مغرب باشه. این خصوصیتی است که در نماز، ولو در نماز بر مصلوب این خصوصیت بیان شده، ولی بیان این خصوصیت نشان دهنده اینه که استقبال قبله در نماز بر میت شرطیت دارد. منتها چگونه تحقق پیدا کنه این استقبال، حضرت راه نشون داده برای تحقق استقبال. روی این حساب در صلات علی المیت دلیل بر شرطیت استقبال دو تا دلیل شد، یکی همون اطلاق ادله‌ای که در صلوات یومیه به اون استدلال میشد، یعنی صحیحه زراره لا صلات الا الی القبله، یکی هم ادله خاصه ای که در مورد صلات اموات وارد شده است. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.